بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان این بود که جناب شیخ احمد ابن محمد الصدیق الغماری از علمای اهل سنت در مغرب که حدیث مدینة العلم را مورد تحقیق قرار دادند، صحت سند این روایت را به خصوص نقلی که از ابن عباس هست با استفاده از قواعد مختلف علم حدیث اثبات کردن. بعد از این که اینها را البته بیان کردیم، بعد از این نوبت رسید به پاسخ به اشکالات یا شبهات که آنهایی که نقد کردن منتقدن دلیلشون چیست. گفتند دو تا دلیل اونها آوردند، یکی این که آقای ابوالسلط حروی که این روایت را نقل کرده چون شیعه بوده است و از نظر اونها اهل بدعت به شمار می رود، یکی به این اعتبار به این لحاظ حدیثش معتبر نیست، یکی این که ایشان منکر الحدیثه. دو تا وجه را بیان کردند. ابتدایشون پرداختن به اون وجه اول که اون را نقد بکنن پاسخ بدن و بیانشون این بود که تشیع یعنی شیعه بودن یا به تعبیری رافضی بودن یا حالا هر مذهبی از مذاهب داشتن غیر از مذهب اهل سنت بر اساس معیارها و موازین علم حدیث و درایه مانع از قبول روایت راوی نیست. اونچه که مهم است دو چیز است، یکی اینکه عادل باشه و عدالت هم مهمش این است که صادق در قول باشه، امین فی القول، و دوم هم این که از نظر حفظ و حافظه قابل قبول باشه. حالا حافظه ها متفاوته ولی به هر حال اختلال ذهنی نداشته باشه. اینا رو ایشون مطرح کردن. حالا دیگه نمیخوام همه اونها رو بازگو بکنم چون طولانی میشه و وقت کم هست و به اینجا رسیدن که اگر بنا باشه اون سختگیری هایی که بعضی از علما در مورد عدالت راوی شرط کردن که بعضی از اموری که به اصطلاحاً میگویند خلاف المروه اینا را هم باید راوی نداشته باشد، اگر این سختگیری ها بشود اون وقت به اصطلاح عامیانه تای کاسه دیگه چیزی نمیمانه، چون ما من راوی که بالاخره یکی از این جهات ممکنه درباره او پیدا بشه و به ویژه مسئله عقیده نظر. خب همه راویان اینجور نبوده که وحدت عقیده داشته باشن در مسائل اعتقادی، اختلاف نظر داشتن. حالا یکی مثلا به حدوث کلام الله قائل بوده، یکی به قدم کلام الله، یکی به خلق افعال قائل بوده، یکی به خلاف این نظریه که خلق افعال باشه قائل بوده، یکی مثلا به عینیت صفات قائل بوده، یکی به زیادت صفات قائل بوده. یعنی تو این بحث‌های اعتقادی اگر بنا باشه که ما یک نظریه را یک عقیده را ملاک قرار بدهیم اون وقت روات همه از اعتبار ساقط میشن. این نکته مهمی بود که ایشون روش تاکید کردن. حالا میخوایم بحث را ادامه بدیم. گفتیم که اینجا ایشون یه چند تا انقلت و قلت داره، خیلی راه گشاست که این اشکالهایی که میکنن و ایشون جواب میده در این بحث‌های علم درایه و علم حدیث بسیار راه گشاست. منطقه اون جلسه چون وقت کم آوردیم آخرهای جلسه عرض کردم، حضرت استاد آیت الله سبحانی هم در کتاب اصول الحدیث و احکامه که در علم درایه است یک بحثی را در همین باره ایشون هم مطرح کردن که خیلی قریب المأخذ و افق هست با نظریه همین آقایی که هم داشتیم بحث میکردیم. در صفحه 134 که بحثشون هست فی من تقبل روایته و من تردو، یعنی عنوان بحث اینه چه کسانی روایتشون قبول میشه و چه کسانی رد میشه. الفصل الخامس، خب اول باید مسلمان باشه، مثلا اسلام را بحث کردن، عقل را، بلوغ را، ایمان را، بعد رسیدن به عدالت. بفهمن اختلافت الاقوال فی مفهومها و اشتراطها، حقیقتش چیست و این شرط بودنش. فالمشهور انها عبارتان عن ملکت نفسانیت راسخت باعثت على ملازمت تقوا و ترک ارتکاب الكبائر و عدم الاصرار على الصغائر و ترک ارتکاب منافیات المروه التي يكشف ارتكابها عن قلة المبالاة بالدين بحيث لا يوسق منه التحرز عن الذنوب. این نظر مشهوره که عدالت یعنی این که یک ملکه است راسخ در نفس که باعث میشه بر این که آدم تقوا داشته باشه و از کبائر اجتناب بکنه، بر صغائر اصرار نکنه و حتی منافیات مروت چیا هستن؟ اونایی که اگر آدم مرتکب بشه نشان دهنده اینه که ایشون به دینش مبالاتی نداره، کم مبالاته، بی مبالاته. و خلاصه این عوامل اگر این امور باشه، وساقت، اطمینان در این که ایشون گناه نمی کنه حاصل نمیشه. این نظر مشهور. بعد می فهمن و مشتراتها به معنا عدم قبول روایت غیر العادل، یعنی حقیقت عدالت بود، اما اینکه آیا در بحث روایت هم شرط همینها و اما اشتراطها یعنی عدالت به معنا عدم قبول روایت غیر العدل فهو المشهور، از مشهور همینه و خیرت المعارج و نهایه و تهذیب و غیرها. و قال الشهیدان علیه جمهور و ائمه الحدیث و اصول الفقه. بعد می فهمن و خالفهم الشیخ فی عدته، ولی شیخ طائفه این نظر مشهور رو نظر دیگه ای داره. چی از نظر ایشان؟ و ان قول من یوسف به تحرزه عن الکذب هو الحجه، یعنی مهم اینه اگر یک فردی رو ما بشناسیم، حالا مذهبش هرچی بخواه باشه، اما بشناسیم که ایشون دروغ نمیگه، تحرز از کذب داره. قال فاما من کان مخطئا فی بعض الافعال او فاسقا به افعال الجوارح و کان ثقتا فی روایته، این کلام شیخ و طایفه است. اگر کسی خطاکار است در بعضی افعال یا فاسق است به اعتبار بعضی از افعال جوارح ولی در روایت ثقه باشه، متحرزا فیها، یعنی در روایتش اهل تحرز باشه، تحفظ باشه، فإن ذلك لا يوجب رد خبره، این باعث نمیشد که ما خبرش را رد کنیم و یجوز العمل به، میشه به خبرش عمل کرد. چرا؟ لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، اون عدالتی که در بحث روایت شرط است او درش هست، که اون اینه که این دروغ نگه، بدونیم که این نسبت دروغ به پیغمبر یا به امام نمیده. و انما الفسق و افعال الجواره، مثلا حالا فرض کن دزدی میکنه، مثلا شرب خمر میکنه، و انما الفسق و افعال الجواره یمنع من قبول شهادته و لیس بمانع من قبول خبره، ولأجل ذلك قبلت الطائفه اخبار جماعت هذه صفتهم. شیخ الطائفه آدرس هم دادن، پاورقی کتاب العده، عده الاصول، صفحه 382. حالا اینا رو بعدنشون هم دارو بحث کردن که حالا ممکنه کسی برخلاف این نظر ما این ادله را به کار ببره که یکیش آیه نبه هست، بعد بحث کرد. بله، بعد ایشان به پاورقی فرمودن وقد ناقشه المحقق فی المعارج، یعنی محقق حلی کلام شیخ را در کتاب معارج الاصول مناقشه کرده، به انا لم نعلم الالآن ان طائفته عملت به اخبار هاولا، که نه ما نمیشناسیم که از طائفه شیعه به اخبار این گونه افرادی که شما گفتید یعنی شیخ و طائفه عمل کرده باشه. و تبعه صاحب المعالم فی معالمه، صاحب معالم هم همین نظر محقق را گفته. بعد ایشان میفهمد و المناقشه فی غیر محله ها، یعنی مناقشه محقق و صاحب معالم در کلام شیخ و طائفه درست نیست، وارد نیست. فان انکار عمل طائفه به اخبار غیر العدول لا ينطبق على الواقع، مراد از این غیر عدول یعنی کسی که هیچ عمل فسق انجام نده، همون معنای عدالتی که بالا گفته شد. و یتزه ذلک لمن مارس الفقه، هر کس که با فقه ممارست داشته باشه میدونه که عمل کردن به این گونه افراد. و این کارهو من المحقق عجیب جدن، این که محقق حلی کلام شیخ و طائفه را نقد کرده این کار کرده، این عجیب. خب این بحثیشون اینجا مطرح کردن اجمالا صفحه 134. خب حالا همونطوری که آقای اشاره فرمودن، بعد ایشون میفهمن که ممکن است کسی حالا به این مطلبی که ما گفتیم مناقشه ای داشته باشه، لذا بعد یک بحث جامع الاطراف بکنیم. شروع میکنن به یک بحث مفصل راجع به حجیت خبر واحد، که حالا این خبر واحد حجیت داره یا نداره و شرطش چیه. اون وقت یکیش بنای عقلا را بحث میکنن، اول بنای عقلاست و بعد ایشون در بنای عقلا میفرمان لا یشکو من له المام بالامور الاجتماعیه فی ان العقلا قدیما و حدیثا قبل الاسلام و بعده یعملون به خبر الواحد. این اصلا زندگیشون بر این اساس بوده. توجه فرمودید. و این علیه تدور رها الحیات اذا کان الراوی ثقتن، وقتی که راوی را موثق بدانن به حرفش عمل میکنن. من دون التزام اذا کان الراوی ثقتن بل به کل خبر یحصل الوثوق به صدقه، یعنی خبر مستحضر، خبر موثوق الصدور، یعنی ولو حالا راویش هم موثق نباشه ولی اگر به خبر اعتماد کنن به همون خبر عمل میکنن. بله. من دون التزام علا ان یکون الراوی صاحب نحلت و عقیدت او من طائفت دون طائفت. اوغلا اینجوره، به این که ایشون نحلش چیه، عقیدش چیه، مذهبش چیه، کدام جناح به اصطلاح هست، اینا به این کار ندارن. میگن آدم مورد اعتمادی هست در قول یا نه، به این عمل میگن. اوغلا اینه. و انما الملاک الوثوق به قوله و الوقوف علا تحرزه عن الکذب و تقول بلا دلیل. یه آدم اینجوریه، یه آدمیه که حالا مثلا کمونیست باشه، مثلا عرض میکنم ماتریالیست باشه، ولی میشناسیمش که دروغ نمیگه، احراز کردیم. حالا میگید احرازش از کجا؟ البته احراز کار مشکلی هست، ولی که اگر احراز شد. بله. و بما ان احراز الوثوق طریق الى الوثوق به صدور الخبر یعملون به کل خبر حصل از صدور وثوق به صدقه، عرض کردم. یعنی چون طریقیت داره این ثقه بودن مخبر، موضوعیت نداره، طریق دیگه. لذا اگر به یک خبری ما وثوق پیدا کردیم، حالا به هر قرینه ای، منهای این راویش هم بازم اعتبار داره، چون که این موضوعیت که نداره که، مهمون وثاقت خبر هست. خب و هاذه هی سیرت العقلا لا یشک فیها من خالتهم و علی ذلک بنا و الحضارات و العلاقات الاجتماعیه ولم یلتزمو به حصول العلم به صدق الراوی کما لم یلتزمو به قیام الخبر المتواتر الی آخر. بله ایشون میفهمن یک تفسیری دارن. نه ربما یحتاطون فی عزائم الامور، البته در مسائل خیلی مهم احتیاط میکنن، اونجا سختگیری میکنن که این راوی باید مثلا غیر از این یک ویژگی دیگه هم داشته باشه. فیتوقفون عند خبر الثقه الا ان یحصلوا العلم بالحقیقه، یعنی حتی آدم صغر هم به حرفش عمل نمیکنه اگه خیلی مهم باشه، تا علم براشون حاصل بشه، یعنی به وثوق تنها اکتفا نمیکنن. فان لكل امر شأنا وليست جميع الامور على نسق واحد. خب اینم یک مطلبی که اینجا خب نگاه کنید. حالا یوان و هذه السيره قد كانت بمرعا و مسمعا من النبي الاكرم والائمه عليهم السلام، این سیره هم که هم پیغمبر مشاهده می کرده هم ائمه، فلم یردعو عنها، ردم که نکردن. و هازا اقوا حجت علا حجیت قول ثقه، این بهترین مهمترین دلیل بر حجیت قول ثقه اینه، اول خبر الموثوق به صدوری. وقد کانت حیات نبی و الوسی و حیات سایر الائمه مشحونتن بالعمل به قول ثقه، یعنی خود ائمه پیغمبر به قول ثقه عمل میکردن. و بعث ثقات الی الاکناف، میفرستادن آدمایی را که بهشون وصول داشتن، اینا را میفرستادن که خبرگزار باشن، یعنی خبرشون را به دیگران چکار کنن، منتقل کنن. و کان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد بعث السفراء الی الملوک و السلاطین و قد حمل کل واحد رسالت من ساحته و بعث دعاتا الی الاطراف تعلیم القرآن کما بعث عیونا و جواسیس لتتلع علی حرکات العدو و العسکریه الی غیر ذلک من الموارد التي کان النبی فیها یعمل به اقوالهم اذا کانوا ثقات. مهم این بود که ثقه باشه. ولم یکن عمله بذلک الا لاجل سیرت جاریت بین العقلا و هو منهم، این به خاطر همین سیری و عقلاییه بود، پیغمبر یکی از عقلاست، به همین سیره عمل کرده. و قد جرى على تلك السيره و امزاها و ان قید بعض الموضوعات به قیام عدلین، البته یه جاهایی آمده گفتن یکی کافی نیست، مثلا دو تا باید باشه به خاطر بعضی از جهات. خب نعم هناک روایات و آیات ربما یتوهم انها رادعت عن السيره، حالا این سیره ای که گفتیم چه بسا بعضیا گمان کنن که آیات روایات من ردع میکنه این سیره را، و توهم فی غیر محله، نخیر اینا ردعی نداره. و کفانا فی افاضت القول فیها محققه الاصحاب فی کتبهم الاصولیه، میگه اونجا بحث مفصل شده، لازم نیست ما اینجا وارد بشویم، طولانی نمی کنیم، لذا میرن سراغ آیه نبأ و دیگه اینا رو بخوام وارد بشه طولانی میشه. آیه نبأ را بحث میکنن، نکته خیلی جالبی هم دارن که تو مباحث قبلی ما از این استفاده کردیم، که میفهمن که ان الاطمئنان العرفی و ان کان ظنا حسب تحدید المنطقی ولکنه علم فی نظر العرف، قبلا مفصل بحث کردیم که یعنی وثوق که میگن ظن اطمینانی و به اصطلاح وثوق عقلایی، اطمینان عقلایی از نظر عقلا علمه، ولو طبق معیارهای منطق به این میگن ظن، در اصطلاح منطق ظن است، بله، ولکنه علم فی نظر العرف فهو علی طرف و علا طرف نقیز مما جاء فی آیه لا تقف ما لیس لک به علم، یعنی شامل این نمیشه، آیه ای که میفهمد ولا تقف ما لیس لک به علم شامل خبر ثقه ای که عقلا به خبرش اول میکنن شامل این نمیشه، این علمه، آیه اصطلاح منطق را نمیگه، اونی که در آیه اومده که لا تقف ما لیس لک به علم، نه العلم فی مصطلح المنطقیین، العلم فی مصطلح العقلا، و عقلا خبر ثقه را علم میدانند. این نکته جالبی است که قبلا هم بحث کردیم. و قد اوضحنا فی مبحث الاستصحاب ان الیقین الوارد فی روایاته لیس هو الیقین المنطقی، اونی که در روایت استصحاب میفرماید لا تنقض الیقین بالشک، این اون یقین در اصطلاح منطق نیست، یقین در اصطلاح عقلاست. خیلی اینجا را قشنگ بحث کردن عرفی و عقلایی. لیس هو الیقین المنطقی ای الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، بل المراد هو الحجت الشرعیه و ان لم تصل الی هذا الحد، اون یقینه، اونجا یقین اینه، حجت شرعیه. فعلا ذلک فکلما یورث الاطمئنان عند العقلا بصدق الخبر بحیث تسکن النفس الیه فهو عمل بالعلم، این عمل به علمه، یعنی آیه لا تقف ما لیس لک به علم شاملش نمیشه. فلا یشمله التعلیل سواء اکان مسلما ام کافرا مؤمنا ام فاسقا امامیا ام غیر امامیه، یعنی اگر این خبر این آقا عقلا بهش عمل میکنن این مصداق علم حساب میشه، میخواد مذهبش امامیه باشه، میخواد مذهبش غیر امامیه باشه، مؤمن باشه، غیر مؤمن باشه. اللهم الا ان يدل دليل قطعي على عدم حجيه قول الكافر، یا حتی کافر هم باشه اگر چنانچه در قولش امین به قول باشه شامل حالش میشه، مگر دلیل خاص داشته باشین و بله اگه دلیل خاصی آمد گفت به قول کافر عمل نکنید و به هر وجهی باید تابع باشید. بله سواء اکان من غیر اهل القبله کل یهود و النصارا او منهم ولکن کان محکوما بالکل کل مجسمه و الغلاف، مثلا دلیل داشته باشیم که به قول اینا نمیشه عمل کرد ولو من اهل القبله باشن، مثل مثلا غلات یا مجسمه. نه خروج الكافر عن السیره الموجوده بین العقلا به دلیل شرعی ليس به امر بعید. بله بگیم سیری عقلا را خارج کرده، تهدید کرده، تقیید کرده، کافر را خارج کرده. اذ لم يعهد من الفقها و المحدثين العمل بقول الكافر الا في باب الايساء و شهاده الذمي الى اخر. بعد میان سراغ روایات. حالا این آیه رو بحث کردن و همجوری که ملاحظه کردین روایات را مفصل تو طولانی است بررسی میکنن. من دیگه از اینا عبور میکنم، میرسن صفحه 146. هذهی اشرون حدیثن اقتطفتها من المأثورات الكثيره في هذا المجال و جمیعها او اکثرها تدور حول احد الامور الثلاثه المذکوره و تعرب عن یک و دو. این دیگه نتیجه گیریست. اولا ان العمل بخبر الثقه کان امرا مفروغا منه، یعنی ائمه این عمل خبر الثقه را مفروغ من میدونستن، راوی که سوال میکرده، امام که جواب میداده، اینا مفروغ منه. و کانت الغایه من السؤال الاهتداء الى الصغرى للكبرى المسلمه، بحث مستاق بوده که آیا فلانی ثقه هست یا نیست، ولو کبرای کلی محل بحث نبوده. سواء اکان الثقه محدثا بلفظه و لسانی هم به کتابی. خب این نکته اول. دو ان این مهم است، با اینکه حالا حرف همین آقای قماری همین است دیگه، ان تمام الموضوع لجواز الاخذ والعمل والعمل کون الراوی ثقتن، این تمام الموضوع یعنی ملاک اینه، لا کونه عدلا امامیا، شرطش این نیست که این راوی حتما عادل یعنی شیعه اثناعشری باشه، این شرطش نیست که راوی یکی از شرایطش اینه که باید امامی باشه یعنی شیعه اثناعشری باشه، او عدلا شیعیه، نه حالا شیعه اثناعشری، نه حالا شیعه مثلا زیدیه، بلکه شیعه باشه، این نیست که شیعه باشه. و ذالک لان مورد در روایات و این کانه هو العدل الامامی او شیعی، درسته که اینا مصداقهاش اینا هستن تو این روایات، کما هو الحال فی کتب بنی فضال، الا ان ذالک لاجل ان روایات اهل البیت کانت مخزونتن عنده هم، این چون روایات ائمه نزد اینا بوده ارجاع دادن گفتن از اینا به روایت رو بگیریم. و ها اولای کانو همول بتان اهل علومه هم و معارف، اینا اون خصیصین بودن، خواص بودن، ولی اجل ذالک امرو به رجوع الیه، ولو فرض فی نفس الحال ان غیر هم یعنی غیر از این شیعه های اثناعشریه کن نوفلی و سکونی و از رابه ما و او علومه هم، فرض کنیم اینا هم از علوم ائمه چیز اطلاعاتی دارن، و معارف هم و کانو امثال هم یعنی آدم های موثقی باشن، هم پیش ائمه بودن، درس خوندن، نقل روایت کردن، هم آدم های موثقی هستن، لعمه هم علی ارجاع به حجت وثاقته و ضبطه. ملاک چی هست؟ ملاک وثاقت و ضبطه، خاله کسی شیعه دوازده امامی نباشه یا شیعه نباشه ولی کلام معصوم را شنیده، آدم ضابط موثقی هم هست، قابل قبوله. بله لعمهم اذ ليست الغايه من الارجاء الى الراوي، مثلا چرا میان به راوی ارجاع میدن میگن برید از فلانی شما مثلا حدیث نقل کنید بپذیرید، الا الوصول الى احادیثهم و معارفهم، غرض و اینه دیگه که شما کلام معصوم را به دست بیاورید، و هی موجودتون فی کلاس سلفی، این چه اونی که شیعه باشه چه اونی که شیعه نباشه، امامی باشه نباشه، اگر اون وثاقته باشه، البته اون حتما باید باشه، ولی اگر شیعه دوازده ایمان باشه وثاقت نداشته باشه در کلامش دروغ بگه حاجه نداره که، اون ملاک اونه. بعد دوباره ایشون بعض را احساس میکنن که هنوزم نیاز به تحقیق داره، یه مقدار دیگه ادامه میدن که دیگه من از این عبور میکنم، میگن نتیجه تل بحث تمام دیگه، آخر دفعه صفحه 150 است. الهنا خرجنا به هذه نتیجه، چی از نتیجه؟ این تمام الموضوع للحجیه حصول الوثوق من قول الراوی به صدور الخبر عن الامام، این ملاک اصلیه، این حالا میخواد شیعه باشه میخواد نباشه این وثوق باید حاصل بشه. ولو شرط الاصحاب او بعضهم کونه امامیان او شیعیان او ضابطان، این شرط ها چی کردن؟ اصحاب همشون یا بعضیشون، فل اجل ان توفر هذه الشرائط یستلزم توفر الوسوق، یعنی اینا یه طرقیه که اگه اینا حاصل بشه اون وسوقه حاصل میشه، نه منحصر باشه. این راهیه که آدم خاطر جمع میکنه، والله اگر یه راه دیگری هم بود آدم تونست خاطر جمع بشه وسوق پیدا کنه، مانع نیست. یعنی این که مذهب شیعه نیست یا امامی نیست این مانع نیست. بله حالا دیگه تمام. خواستم ملاحظه بفرمایید که این نوع بحث ایشون در این مسئله با نوع بحثی که این آقای قماری داره خیلی یک روحی دارن، یک آهنگی دارن، یک سبکی دارن که ملاک اینه. خلاصه حالا همونطوری که اونها شیعه بودن مانع نیست، از داره ما هم سنی بودن مانع نیست، اینجوری میشه دیگه. یعنی مهم اینه که این کسی که روایت میکنه ما احراز الوسوخ کنیم، این موثق است فی قوله و ضابط است. اما اینکه حالا از کجا احراز بکنیم دیگه، اون ممکن آدم با معاشرت بشناسه، یه آدمی رو بشناسه که ولو مثلا اون شیعه از نظر سنی بگه نه شیعه مورد اطمینانه، مثل عوان ابن تقله که ذهبی گفتش که کان شیعه جلد، شیعه سرسختی است ولیکن صدوق، لنا صدق او و له بدعت او. ما کار به بدعتش نداریم که شیعه سرسختیه، ما به وساقتش کار داریم، به صدقش کار داریم. این ملاک دیگه، وقتی اونجور شد برای ما هم همینطوره. بس این قاعده کلیه. حالا بعد این قلت و قلت ها میرسیم که این قلت و قلت ها خیلی راهگشا هستن. اگر با کتاب هم پیشتون هست ملاحظه بفرمایید، خیلی جالب. اگر وساقتش احراز شده باشه آره، مهم احراز الوساقته. یعنی صرف شیعه بودن هم کافی نیست که
اهمیت اون مطلبی که نقل میکنه اینجا توش دخالت
نداره، نه مهم وساقتشه. یعنی عرض کردم اگر چنانچه مثلا یک کسی بگه آدم شیعه ایه، اما شیعه کافیه؟ دوازده امامیه؟ نه نه، این باید حتما وساقت در قولش و ضبطش برای ما احراز بشه. حالا اگر یه آدمی شیعه نیست، مسلمان نیست، اصلا کافره، ولی میدانیم بالقرائن، میدانیم ما این بحث این که احراز از کجا میکنیم قطعا اونجاست مشکل تره. اینجا وقتی که مسلمان شد، شیعه شد، اهل عبادت شد، نماز شد، راه آسون میشه برای احراز، ولی که اونجا مشکل تر میشه. صحبت در صعوبت و سهولت نیست، صحبت در وساقت، احراز الوساقته. اگر وساقت در قول حاصل شد، حالا این آدم مسلمان نباشه نباشه، ما چیکار داریم که مسلمان از یانه اون وساقت اگه احراز بشه میگیم دروغ نمیگه این، حالا سخن هر کس رو که نرف اون باید احراز بشه. حالا صفحه 188 بحث این آقای قماری از این شروع میشه که گوه اعتقاد راوی دخالت نداره، که این چه اعتقادی داره. فا این قیله چی؟ این نمش طورت از آلک، چرا این عقیده را اومدن شرط کردن؟ اونایی که شرط کردن و گفتن که این نباید اهل بدعت مثلا عقایدی داشته باشه که بدعت باشه. چرا؟ لأن الراوی صار بها فاسقا. گفتن همین که این عقیدهش عقیده مثلا معتزله بود، فرض کنید که مرجعه بود، حالا یا رافضی بود از ذره اونا، وقتی که اینطوری شد این میشه چی؟ میشه فاسق. و قد دللت علی ان الفاسق لا يحصل ظن و صدق بخبری. پس این میشه مصداق، مصداق همون فاسق، فاسق هم که قابل اعتماد نیست. قلنا هذا باطل، یه حرف باطلیه. چرا باطله؟ این دقت هایشون خیلی جالبه. چرا باطله؟ لان الفسق هو الخروج عن اوامر الله تعالی بمخالفت حدوده و انتکاه محارمه. کیا میگن فاسق؟ که خارج میشه از اطاعت الهی، یعنی حکم الهی را میدانه ولی کن عمل نمیکنه، حتی یکونه بله فاسقا. ببخشید، ولا خرج عن والمبتدع لم يخالف حد الله. کسی که حالا شما میگید بدعت، میگید این رافضیه پس اهل بدعته، این معتزلیه پس اهل بدعته، این نمیدونم قدریه پس اهل بدعته، درست؟ این که خارج نشده است از حکم خدا و حد خدا، این نظرش اینه حکم خدا همینه، چون معتقد از حکم خدا این است به این حکم ملتزمه، نباید بگیم فاسق دیگه. فا فاسق کسی که حکم خدا رو میدونه اعتنا نمیکنه، اطلاع عملی نداره. ایشون میگه حکم خدا اصلا اینه که من میگم، اجتهاد داره میکنه. ولا خرج عن امره فی معتقده حتی یکون فاسقا، بل ما حمله على التعلق بمعتقده الا امتثال امر الله. اصلا قصدش اینه که داره امتثال امر الله میکنه و طلب مرضاته به اعتقاد ما هو الحق فی نظره او اجتهاده و امکان مختن. حد اکثر شما بگو آه شما خطا داری میکنی، اجتهاد شما خطا هست. خب لانه به خطئه یکون ضالا، میگه آتا گمراهی. خیلی خوب، اما فاسقی نه. فاسق کسیه که میداند که این علم شاید که حکم خداست ولی کن عمدن گناه میکنه، این میشه فاسق. ضال غیر از فاسقه و فرق بین المقامین. و علا تسلیم تسمیتی فاسقن، میگه حالا شما بگید ما آقا اصطلاح ماست که هر کس که اهل البدعت باشه به این میگیم فاسق، اسم اینو میذاریم فاسق. و ان هذا اصطلاح لاهل سنت فی تسمیت من خالفهم، میگه خیلی خب حالا شما بگید فاسق، مگه با گفتن حقیقت مسئله عوض میشه؟ فلیست ماده فسقه هی الموجب لرد الخبر، مگه ما آیه داریم، مگه ما حدیث داریم که این ماده خودش این ماده فی و سین و قاف هر جا حاصل شد خبر باطله؟ ما چنین چیز نداریم که یعنی که ماده این کلمه فی و سین و قاف اگه آمد پس دیگه خبر باطله، ما چنین چیزی نداریم. در رد الخبر حتی یتصف بذال کل من سمیه به لفظ مشتق من مادته ها، بگید آقا ماده فسقه اینه، ما هم به این میگیم فاسق، پس این رد خبرش مربوطه، چنین چیزی نداریم که. بل ولا معناها، اصلا معنای این کلمه فی و سین و قاف، حالا ماده اش که چیز، معناش هم همینطوره. الذی هو الخروج عن امر الله و الموجب لذاله فرد ذاته لانه غیر منحصر فی الکذب، این خروج از حکم خدا که منحصر در کذب که نیست. ولل کذب من لوازمه، ممکنه یه آدمی فاسق است واقعا. چرا فاسقه؟ نه به خاطر دروغگویی، به خاطر یه گناه دیگری، یه کبیره دیگری اون انجام میده فاسقه. آیا زید فاسقه؟ میگه آره. میگه چرا؟ دروغ میگه؟ میگه نه معلوم نیست. صرف این که این سر بکند که فاسقه است با این که کاذب است، نه این از لوازمش نیست که کل من هو فاسق و هو کاذب. نه، ممکنه شرب الخمر کرده، شرب الخمر کرده فاسقه، اما چرا کاذب باشه؟ فقط یکون الرجل زانیا و لا یکون کاذبا و انما الموجب لرد الخبر هو الاقدام على ارتکاب المحرم الذي لا يؤمن معه الاقدام على الكذب. اگر این آدم یه گناهایی را میکنه که دیگه نمیتونیم اعتماد کنیم دروغ هم نمیگه، یعنی یه گناهایی را انجام بده که اون گناهها یه جورایی رد پیدا میکنه به این آدم که دروغ هم میگه، حالا که این کار را میکنه، آره از اینا باید چیز باشه، مسئول باشه، باید عادل باشه، درست؟ لانه من جمله المحرمات، چون که کذب از محرمات، این یه محرم دیگه انجام میده، وقت میگیم که این چه بسا که این محرم مرتکب بشه. فمن لیس له خوف یحجزه عن شرب الخمر، بگیم یه آدمیه که میدونه شراب حرام است ولی تقوا نداره میخوره، ما میگیم میدونه که دروغ هم حرامه ولی میگه، نکنید این سرایت میکنه. آره. و اکل مال الغیر مثلا کذالک لا یحجزه عن الكذب علی رسول الله، این گناهانه، اما علی کسی اعتقاد خلق افعال به قدر مثلا الهی جور دیگه معتقده، نفی قدر سابق میکنه، این دیگه چرا دیده خودی عقیدش اینه، نه اینه که میدونه که فلان چیز حرامه داره خلافش انجام میده که شما بگید تقواش ضعیفه، ضعیف ول مثلا نفس هست، بنابراین میگه دروغ هم بگه. دقت میفرمایید؟
فعل حرام مرتکب میشه، ادعای خصوصیت نمیشه، نخره اون داره فعل خدا رو زیر پا میذاره.
آره میدونه که این حرام است، اما نه الان اجتهاد در عقیده است، نمیدونه که میگه که اصلا این که من میگم درسته. آره گفت اینجا چرا؟ گفت اگر گناهانی باشه که سرایت میکنه خلل ایجاد میکنه، یعنی باید احراز کنیم اون وقت. چرا؟ چون که این تقوایی ندارد که از شرب الخمر اجتناب بکنه، سیانت نفس بکنه یا مثلا گناهی دیگه انجام بده، چه بسا دروغ هم میگه، این شل میکنه مطلب را، یعنی احراز میخواد، ملازمه نداره که حتما دروغ میگه ها، اما تزلزل ایجاد میکنه، یعنی نمیتونیم بهش اعتماد کنیم مگر اینکه محرزی داشته باشه. ولیس المبتدع الذی سمی فاسقا به هذه المثابه، مهم این است، شما اهل بدعت رو گفتید ما به اینا میگیم فاسق، چون قدری هست، چون معتزلی هست، چون چه از ما بگیم ما سو باشه، شما بگید فاسق، این از اون گناهان که نیست که، مثل شرب الخمر نیست، مثل زنا نیست، مثل اکل مال غیر نیست، مثل اینا نیست. لأنه ما اقدم علی محرم فی نظره، این که یک کار حرامی مرتکب از نظر خودشا کار حرام مرتکب نشده، ولج تر عبل بدع علی مخالفت فی نظره حتی یخشا، که ما نگران باشیم ان یتسرب من جرأته علی الکذب فی الحدیث، که بگیم این آدمی که تقوا نداره اینجا هم چه واسه چیکار میکنه دروغ میگه، این که اینجوری نیستش که، اصلا معتقده که این که من میگم درسته، شما دارید خطا میکنید، این نمیشه بگیم میگیم فاسد. بله بل 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 از این بالاتر میگه اصلا در مبتدعه که شما میگید اینا مبتدعه هستن، من یعتقد ان ارتکاب الکبیره کفر، از شما عقیدش سخت‌تر اصلا، شما که اهل سنتید کبیره را کفر نمیدانید، ولی اون یکی که شما میگید اهل بدعت اصلا میگه من معتقدم اگر کبیره انجام میشه کافر، خب این لابد بیشتر از کبیره تحرز میکنه دیگه، یعنی آدمی که معتقد است ارتکاب کبیره او را به کفر میکشانه، از کسی که معتقد است فاسق میشه ولی کافر نمیشه، این علل قاعده عقیدش باید بازدارنده تر باشه. چرا شما میگید بگید ما حرفش قبول نداری؟ این از شما بهتره تازه تو این ملاکه. دقت میفهمید چجور میگه؟ ها؟ معتزله، معتزله هم معتقدن دیگه که ایمان عمل هست، معتزله هم عمل داشتن. و ان صاحبه ها مخلدان فی النار، مخلدان فی النار. میگه اصلا کسی که کبیر انجام بده، معتزله هم میگن دیگه. معتزله معتقد هستن که صاحب کبیره اهل جهنم است اگه توبه نکرده باشه از دنیا بره و اجا مخلد هست. شفاعت شامل حالش نمیشه، اونا شفاعت را ترفیع درجه میدانن نه نجات از دوزخ. معتزله اینجور اگر خوارج هم عقیده داشتن، معتزله هم عقیده داشتن، میگه حالا کسی که این عقیده داره شما میگه این اهل بدعته، اما در این بحث ما که صدق باشه، چون که ادراک کبیره است موجب کفر میدانه و خلود در نار میدانه، علال قاعده باید بازدارنتر هم براش باشه. تازه دقت میفرمایید. فحکمتون برد خبرهی من اجل هاز الفسق الذی هو اعلا ما یطلب فی اثبات الخبر. آقا شما این بنده خدا را گفتید که خبرش قبول نیست، چون ما بهش میگیم فاسد محل بدعته، در حالی که یک ویژگی دارد که اعلا چیزیست که در خبر ما میخواییم، که یه آدمی باشه که عقیدش این باشه که نباید دروغ بگه. مسلمان میگه آقا دروغگویی که چیز است، گناه کبیره است، و از این بالاتره، میگه گناه کبیره با کفر میاره و دوزخ خلود و دوزخ میاره. کما ان فی غیره من توائف مبتدعه، میگه حالا بری سراغ بقیه توائف مبتدعه. حالا مبتدعه هم مستحضر دیگه، اونا مثلا شیعه هم میشه دیگه، شیعه و معتزله و همه اینا میگن مبتدعه از در این حالا اهل سنت. کما ان فی غیره من المبتدعه من بلغ الغایت القصوى فی الدین والورع والخشیت والتقوى، یعنی شما ممکنه یه رافضی پیدا کنید که از داره تقوا از اون که شما میگه سنی خیلی هم مقید تر هست، چطور میاد ردش میکنید؟ یعنی صرف این که اهل بلعت باشه این رد نمی کنه. بله فی حاضر بله فتسمیت و بدعت هم فسقن یرد و به الخبر ینافی ما از سلطموه فی قبول خبر من وجدت فی حاضر استفاد، یعنی این نقیض اونه. یه گفت چه هر آدمی که اینجور پایبند باشه، تقوا داشته باشه، تحرز از گناه بکنه، حرفش قبوله. حالا میگین نه، چون این اهل بدعته، چون این مثلا معتقد از علی ابن ابی طالب افضل از عثمانه پس به درد نمیخوره، افضل از مثلا شیخین است پس به درد نمیخوره، اما میدونیم که آدم خیلی با تقواییه از نان آب شب مونده پرهیز میکنه، ولی میگین نه به درد نمیخوره. این که اون ملاکاتی که برای خبر است که داره، که بهترش هم داره، چرا باید ردش کنیم؟ خیلی بحث علمی خوبی مطرح کرده. اون وقت میگه این یه پیامد داره، آدمهای اینجوری را شما با آدمهایی که منهمه که در چه هستن؟ منهمه که در فسق و فجور هستن، هم حرف اونا را قبول نمی کنید میگید فاسقن به خاطر اینکه اینا تبهکارن، هم حرف اینا را قبول نمی کنید میگید فاسقن چون عقیده شون ما قبول نداریم. میگه این انصافه، یعنی که شما اعمش را با یزید یه جا قرار بدید، با حجاج بن یوسف ثقفی اعمش را، عبدالرزاق شیعی را، بگید عبدالرزاق چون شیعیه ولی خیلی آدم متدینی هستا اهل وره، ولی چون که ما بهش میگیم فاسق، به یزید هم میگیم فاسق، حرف هیچ کدومش به درد نمیخوره. این سزاوار شما مثل که مثلا یه بنده خدا یه تصادف کرده مثلا خطایی ببنش تو این آدم های اراذل و اوباش تو زندان، آبا بنده خدا که کاری نکرده، حالا یه اشتباه کرده، جزء مفسد اینا که نیستش که، یعنی شما اینا کنار هم قرار دادی، نباید این کار بکنید. و یقت از این مساوات هم بالمنهمکین فی المعاصی و ارتکاب المخالفات، چون هر دارا میگید فاسق دیگه. اون وقت فکما یرد و خبر یزید ابن معاویه و الحجاج از ثقفی کذالک یرد و خبر و مثلا اکرمه، حالا اکرمه که خدمتگزار ابن عباس بوده و جابر ابن زید و اعمش و عبدالرزاق، اینا شیعی هم میگن، اعمش و عبدالرزاق اینا شیعی هستن. فهاولا به سوء رأیهم و فساد معتقدهم، اینا میگید عقیدهش قبول نداریم، اونا عملشون مشکل داشته، دوتا را یکی گرفته، شما اشتباه. این درک کردین را که آقا اینا فاسقن به خاطر اینکه خروج عقیدهشون باطله. گفت نه، اینا ضالن نهایتا، مختن، نباید بگید فاسق. حالا فعینقی اینما سمیناهم فساقن لخروجهم عن امر الله به مخالفت نصوص شریعه و ادلت القاطعه. بحث عمل نیست، بحث اینه که اون نصوص را عمل نکردن، یعنی عمل جوارحی نیست، به اون نصوص معتقد نشدن، اون نصوص که گذاشتن کنار. و ذالک یدل علی تهاونهم الذی لا یؤمن معه الاشتراء علی الکذب، این نشان میده آدمای متقی و پایبند به دین نیستند که این نصوص را چکار کردن، این نصوص را گذاشتن کنار. قلنا، میگه خب ما از شما سوال میکنیم، این خوب دقت کنید، خیلی زیبا بحث کرده انسان. میگه ها شبه این هستش که ما همین که میبینیم که مثلا عقیده ما این هستش که شیخین افضل صحابه، صحابه همه عادلن، این آقا قبول نداره، اینا دیگه اعتقاداته. خب این آمده اون ادله ای را که ما به اونا استدلال میکنیم، مثلا میگیم لن تجتمع امتی علی خطا مثلا، یا اشاره که اصحاب عدالت دارن، اینا رد کرده. پس لم یعمل به هذا النص، به هذا الدلیل که آیه و روایت باشه، این که این آیه و روایت را عمل نکرده از فسقه. لم یطع اوامر الله، لم یعمل به نصوص شرعیه‌ای که ما به اون عمل میکنیم. مثلا این یه فسق در عمل نیست که شراب بخوره، دزدی بکنه، مال غیر بخوره، تو عقیده‌اش مطیع امر الله نشده، یعنی این را به عنوان یک عقیده بر نگزیده، این به این خاطر بیم میگیم فاسق. میگه خیلی خب ما سوال میکنیم، این بندگان خدایی که اینا را قبول نکردن، این ادله را که شما قبول دارید، آیا میدانند که اینها درست است و قبول نکردند یا نه، یا معتقدن که اینا اصلا صحیح نیست سندن، یا معتقدن دلالتش کافی نیست، یا تعویل میکنن، کدوماشو به ما بگید. اگر فرض اول باشه که نه واقعا میدانن این روایت این آیه هست و دلالت هم میکنه، میگن آقا قبول نداره، میشه کافر، اصلا بحث فاسق نیست دیگه. اگر یک کسی پیدا شد گوه آقا من قبول دارم که این پیغمبر اینجوری فرموده ولی من معتقد نیستم، میشه کافر دیگه، این اصلا بحث فسق نیست. اگر انکار کرد یک چیزی را که معتقد است که اس جاءه نبی هست، پیغمبر فرموده، قرآن فرموده، ولی میگه معتقد نیستم، میشه کافر، بس ما که در کافر نیست، بس ما در فاسق. و اگر چنانچه گفته است من سندش قبول ندارم، دلالتش قبول ندارم، یا تأویل میکنم، دلالتش قبول دارم تأویل میکنم، مثلا حدیث قدیر، حالا از این طرف بگیم حدیث قدیر دلالت میکنه ولی که نگفته که چهارمی هم میشه، مثلا بعضی از اهل سنت چی میگن دیگه، میگن چهارمی هم میشه، میشه یه تأویل دیگه. خب اگر چنانچه این تأویلن باشه یا این فرض دوم باشه، خب این فاسق نیست که، چرا؟ چون که به عقیده خودش این مطلب لم یجع به نبی، این ماجع به نبی نیست، مثلا معناش که شما میگید نیست. مثلا مثلا ید الله فوق ایدیم، آلا ید معنی چی چیه؟ یکی میگه که همین عضو جاره هست، یکی میگه نه نعمت، یکی میگه قدرت، یکی میگه اصلا نمیفهمی، چند تا قوله دیگه میگه این ید الله فوق ایدیم یعنی چی، یکی میگه اصلا من بلد نیستم، بنا نیست ما همه چیز بداریم، تفویض میکنیم الالله، یکی میگه من میدانم به معنای نعمت الهی، ید نعمت، یکی میگه نه ید قدرت، یکی میگه یعنی ید جارحه. حالا ید جارحه با لوازمش مجسمه، ید جارحه بدون لوازمش این آقای وهابی ها و اینا، میگه نه ما همینو میگیم، لوازمش هم نمیگیم. حالا جالب، من یه خاطره براتون بگم، بلوچستان که بودیم، چابهار به نظرم بودیم، جلسمون همایش، یه آقای صلاح هستش، شخصیتش در اون منطقه، ایشو خود سلفیه، فکر سلفی داره. ها تو کمیسیون که ما بحث میکردیم همین صفات چیزها بود دیگه، صفات خبریه، صفات خبریه بحث میکردیم، تمام افرادی که تو این کمیسیون بودند، از شیعه، از سنی شافعی، از غیر شافعی، اینا همه بودن دیگه، از کردستان و گنبد و همه جا بودن، خود اون منطقه هم بودن، خود منطقه بلوچستان هم بودن، همه با ما هم قول بودن که نه آقا این صفات خبری ظاهرش مراد نیست. حالا یا باید تعویل کنیم یا میگیم آقا نمیدونیم، تفویض میکنیم، یکی از این دوتا. قطع داریم که ظاهرش مراد نیست. ایشان محکم میگفتن، میگفتن ظاهر اینا مراد. بعد گفتن آقا تفتازانی که یک گفت تفتازانی بی خود کرده، خود خدا میگه من ید دارم، تفتازانی میگه نداره، بی خود میگه من تفتازانی چیکار دارم؟ خود خدا میگه من دست دارم، ید الله فوق ایدیه، خودش میگه که من بر کرسی نشستم، استوا علی العرش. حالا تفتازانی هرچی میخواد گفته باشه، من چیکار بمتب اینجور خیلی با قاطعیت. به قدر من اون جلسه یادم هست صحبت کرده و یه مقدار ناخوش احوالم بودم، شاید یه پارچه آب اونجا بود، من همش تا صحبت میکردم این میخوردم، میتونم بتونم حرف بزنم که با این بنده خدا صحبت کردم اینو قانع کنم. بلکه ما گفتم مسئله شما مسئله همون بنده خداییست که مثالیست که میگوید رفت در حمام و گفت خالکوبی کن، به اون دلاغ گفت خالکوبی کن، گفت چی بکشم؟ گفتش یه شیر، یک عکس شیر بکش، من میخوام خیلی قهرمان باشم. خب شروع کرد این سوزن را شروع کرد به زدن، دید درد میکنه، گفت کجای شیر رو داری میزنی؟ گفتش که دومشه. گفت باید بدش کن، دوم نمیخواد، از دوم گذشت. گفت خب کجا؟ شروع کرد یه جای دیگه، گفت کجاش داری میزنی؟ دردش خیلی شدیده. گفت پاهاشه. گفتش که نه اینا نمیخواد. رفت سراغ یالش، گفت نه. بنده خدا گفت آقا جان شیر بی یال و دم اشکم که دید، این چنین شیری خدا هم نافرید. این حرف شما اینه مثل مثلث بدون زاویه است. اگه شما بگی هم دست دارد هم جاره هم نیست، این نمیشه که. یا بگو دست نداره، دست نیست، یه چیز دیگه است، یا اگر دست هست، دست یعنی همین با این لوازمش دیگه. این که نمیشه بگی مثلث ولی زاویه چی نداره. مقصود این که این حالا سلفی هم اینجور هستن، آدم های حرف های عجیب غریب میزن، بلا کلفه چیزی میگن، بلا چیزی هست، یه اصطلاحی هم در علم کلام داره ها، یعنی بلا کیفیت، بلا کیفیتن، یعنی هست کیفیت نداره. مقصود ارزم اینه، حالا هر عقیده ای میخواد داشته، همین آقایی که من گفتم از نظر من، اگر یه آدمیه که امین در قوله، میگم ولو عقیدهش من قبول ندارم، این زلالت، این خطا هست، ولی دیگه چرا بگم فاسقه؟ خب عکس قضیه هم هست، اونم بعد به من همین رو برگرده، همین نگاه داشته باشه، بگه این آقای ربانی نظریهش این هست، من قبول ندارم، 100% باطله. خب باشه، ولی که حالا آدم امین در قول باشم، قابل احراز دیگه و قابل اطمینان. یعنی حرف دقیقیه که میگه، این اون مشکل رو به دنبال نمیاره. خب اینم یک فاینقیل بود که اینم رد میشویم از این عبور میکنیم، میرسیم فاینقیل سوم صفحه 191. بله. بله. در قولش آره دیگه، گفتن که اصلا ملاک اینه، منتها احراز سخت، البته اینا باید تحجید داشته باشیم، احراز این که این آدمی که کافره، دیده حضرت آیت الله سبحانی هم فرمود این که حتی بگیم اسلام هم شرطه، فقط گفتن از باب این که این احرازش مشکل میشه، احراز سخته، ولی اگر احراز کردیم در اثر معاشرت، در اثر اقوال قابل اعتماد، یعنی افراد قابل اعتماد میگن آقا ما با این زندگی کردیم، این دروغگو نیست، این اهل دروغ نیست، ولی مثلا قماربازی میکنه فرض کن، مثلا اینجوریه، ولی دروغ نمیگه. خب آدم اگه احراز بکنه حرفش قابل قبوله، نه قبول، مگر در یه جاهایی دلیل خاص داشته باشیم که نه به کافر نباید، اصلا حجیت نداره، یا فاسق حجیت نداره، دلیل خاص میخواد. ولی اصل اولیه ملاک خلاصه اینه، الملاک یا عم بچه یا خصص. فاین قیل سوم به تصمیم دیگه نرسیم، وقتم گذشته، پس اجازه بفرمایید صفحه 191 فاین قیل بعدیه، چون این مقدار طولانیه. حالا بحث همجا نگه داریم، ادامهش انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.